در بخش دوم که مباحث از تعلیم و تعلم عبور کردیم به مباحث تربیت رسیدیم، بعد از مقدمات و ممهدات تربیت که بحث شد وارد شدیم که در تربیت جسمانی و تأمین نیازها در فضای تربیت خانوادگی ببینیم که از نظر فقهی ما چه احکامی داریم و چه بحث‌هایی وجود داره. از کردیم در تربیت جسمی و تأمین نیازهای مادی و جسمی عناوینی داریم که در فقه مورد تأکید قرار گرفته. اولین اونها رضاع و شیر دادن بود و عرض کردیم که این رضا و شیر دادن به دلیل اینکه در کتاب نکاح بحث شده و بحثی حالا خیلی جدیدی نیست، از این جهت ما در اینجا به صورت گذرا و صرفاً به بعضی از کلیاتش که با مباحث تربیت اشاره داره اشاره میکنیم و تفاصیل بحث رضا و احکام رضا طبعاً دیگه در اون کتاب نکاح میاد. به عبارت دیگه ببینید، رضاع و شیر دادن از شود که دو حکم داره. یک حکم تکلیفی داره که این با بحث‌های فقه و تربیه ارتباط بیشتری داره و یک حکم وضعی داره که شیر دادن یک احکامی برش مترتب میشه از لحاظ محرمیت و امثال اینها که اون دیگه اصلا ما اینجا اصلا بهش توجه هم نمی‌کنیم که شیر دادن و رضا موجب محرمیت میشه و پیدایش نسبت‌های رضایی میشه و اونام احکامی داره. اون داستانی داره که در کتاب نکاح مطرح شده و جای خودش دیگه. اما اون چی که به اینجا بیشتر ارتباط داره همون بخش اولی که احکام تکلیفیش باشه، به لحاظ اون تکلیف و وظیفه‌ای که خانواده در قبال از شبت که اولاد و فرزندانشون داره. خب در اینجا اشاره کردیم به این که از شبت که اون آیات را اینجا اشاره کردیم و نتیجه ای که از بحث دیروز گرفتیم این بود که رضا و شیر دادن یک مستحب مؤکد است برای مادر، اما وجوب نداره رضا، ولی مستحب مؤکده. و عرض شود که این نتیجه بحثی بود که حالا آیا و اونهاش دیروز دیگه بحث کردیم. در روایات هم شما همون جلد 15 و کتاب ابواب احکام اولاد رو که ببینید و عدل و یکی دوتا باب در همون جلد 15 ابواب احکام اولاد مربوط به شیر دادنه، باب مثلا 25 و 6 اینجور ابوابیه، جلد 15 وسائل های 20 جلدی کتاب نکاح ابواب احکام اولاد دو سه باب اونجا راجع به رضا داره. اونجا هم باز دلیلی فراتر از اون آیه‌ای که دیروز بحث کردیم وجود نداره که الزام را ایفاد بکنه. اونی که میشود مستند به فقه کرد و ادله کرد بر اساس اون چه که دیروز بحث کردیم این است که شیر دادن و تأمین این نیاز غذایی امر مستحب مؤکد بر مادر، این چیزیست که دیروز بحث شد. این یک بحث بود که دیگه حالا نتیجهش اینست که عرض کردیم. بحث دوم عرض شود که اینه که شیر دادن به فرزند جزء وظائف پدره و جزء نفقه به حساب میاد. اینجا دیگه حکم الزامیه، یعنی پدر موظف است که عرض شود که شیر فرزند را تأمین بکنه، مادر برش مستحبه که شیر بده، مستحبه بسیار مؤکده، وجوبش ثابت نشد. اما حکم دوم اینه که بر پدر وظیفه و فرض است که عرض شود که شیر او را تأمین بکنه و غذای او را تأمین بکنه. این عرض شود که دلیل بر این قصه اینه که انشاءالله در بحث سومی که گفتیم بحث رضا داریم اینجا و حضانت و نفقه، اینا رو به ترتیب بحث میکنیم. یکم ولایته که حالا یعنی سه چهار تا موضوع را به ترتیب در این تربیت جسمی بحث میکنیم. چهار تا عنوان مهمه که همون رضا هست و حضانت و نفقه و ارشد ولایت بر تزویجه که اینو بحث میکنیم. حالا در اون موضوع سوم وقتی که بحث نفقه رو مطرح خواهیم کرد اونجا ملاحظه میکنید که ادلهی وجود داره از همین آیات و بعضی روایات برای اینکه نفقه فرزند واجبه بر پدر. خب یکی از مصادیق این کبراش در بعد بحث میکنیم، صغرای قسم اینه که یکی از واضح ترین مصادیق نفقه از شبت که همین تغذیه او از طریق شیر یا چیزی از قبیل شیر هست، این بر پدر واجبه که اونو تأمین بکنه. اون وقت راهش یا شیر مادره یا مرزه است یا غذاهایی که حالا بعدها این روزها پیدا شده که حالا قدیم اینا دیگه خیلی نبوده، ولی تو روایات و بحث‌های قدیم و کلمات فقها که ببینید اونی که گفته میشه اینه که تأمین شیر و مرضعه برای فرزند وظیفه پدره، منتها اگر مادر تأمین کرد خب دیگه مشکلی نیست، اگرم نباد بره کسی دیگه رو اجیر بگیره شیر بده. خب حالا این ویژگی هاش دیگه با تحول زمان تفاوت پیدا میکنه، عنایتی رو این نیست، گرچه تأکید رو شیر شده، ولی اونی که در دلیل نفقه هست ارشبات که همون لا تزار رو والدتون به ولده ها ولا مولودون لبه ولده هست، یا ادله ایست که بر وجوب نفقه داریم که باید خرج و هزینه های زندگی او رو بده. و یکی از مصادیق بسیار بارز و واضح و برجسته این تأمین نیاز مادی او در همون هنگام تولده، اون از ابرز مصادیق نفقه است. حالا ممکنه بزرگتر که بشه بگیم که این دیگه به عهده خودش قرار میگیره و اینقدر اهمیت نداره، ولی در دوره کودکی و شیرخارگی بسیار روشنه که از مصادیق نفقه همون چه هست. منتها دلیل نفقه نمیگه که شیر مادر یا شیر مرضعه دیگه و به طور کلی شیر، میگه باید غذای او را تأمین بکنه. توجه کردید از ادله نفقه بیش از این استفاده نمیشه که وظیفه پدر تأمین غذای بچه است که سالم بمونه و زندگیش را ادامه بده، اما این که حالا مرضعه بگیره مادر را چه بکنه یا مثلا این در وظیفه پدر از باب نفقه بیش از این چیزی نیست.
در حد
نفقه در سلامت بچه هست یا در حد زندگی بکنه؟ نه، سلامتشو نفقه اون که عرفن میگه با اون میخواد زندگی بکنه، یعنی زندگی متعارف عرفی اینه. اون وقت در کودکی طبعا شیر و غذایی که متناسب بچه باشه این جزء نفقه میشه و واجب میشه برای این که او اون غذا را تأمین بکنه. اما تو این ادله نفقه تأمین نوع غذا وجود نداره، اونی که وجود داره اصل تأمین غذا و نفقه است. نوع غذا بر عهده عرف و اونی که متناسب بود. نه، حالا ممکنه شیر خوش بشه، شیر خوش بشه، یک چیز دیگه بعدها کشف بشه که دیگه اصلا شیر خشکم نیست، چیز دیگه است. اون با تأمین بشه از داره برای رشدش به شکل متعارف با تأمین بشه. یه زمانی فقط شیره، ممکنه جای شیر مادر و شیر انسان شیر خوش بیاد، ممکنه یه چیز دیگه هم بیاد، اینا دیگه تو نفقه چیزی نیست. توجه کردید؟ و عرض شود که این هم یک بحث. پس تا اینجا ما دو تا بحث داشتیم، یکی این که بر مادر مستحب مؤکد است که شیر بدهد، این مستحب مؤکده، ادله شو هم والوالدات آیه رو خوندیم، تو روایات هم هست و روایاتی هم که حالا بعضی سند هم نداره ولی تعریفی که از شیر مادر میکنه دونا اونا از همین قبیله. و عرض شود که این یک بحث. دوم اینه که بر پدر واجب است تأمین غذایی این کودک از طریق غذای متناسب با او، از طریق غذای متناسب او، و بیش از این تو وجوب انفاق نیست. بله، بعید نیست که ما بگوییم با توجه به تأکیداتی که عرض شود که نسبت به شیر دادن مادر شده، توجه کردید نسبت به شیر دادن مادر شده و تأثیراتی که برای شیر مادر گفته شده بعید نیست که بگیم با اینها میگه میشود بگیم مستحبه که پدر همون شیر مادر را برای او تأمین بکنه، یعنی اجرت مادر را بده برای اینکه شیر برای او تأمین بشه. این بعید نیست، این در واقع یک نوع استظهار و استنتاج از ادله عرشبت که تأثیراتی است که برای شیر مادر ذکر شده. البته حالا اون تأثیراتی که برای شیر مادر اونو ذکر شده در ادله معتبر نیست، ولی حالا اگر کسی اونو بپذیره که بگیم ادله ترغیب کرده به، یعنی بیان فواید شیر مادر کرده، چون 5-6 روایت هست در خواص شیر مادر، هیچ کدومش به لحاظ دقت اصولی و فقهی یک سند معتبر نداره. البته 4-5 تا روایت هست در وسایلم آمده، یکی دو تاش در غیر وسایلم هست، فکر میکنم مثلا شاید 4-5 تا بشه جمعا روایاتی که یک ترغیب خاصی به شیر مادر داره. اگر اون رو بپذیریم ممکن حالا کسی بگه که خب عرض شود که پدر باید اون رو تأمین بکنه، استحباب داره. این یک راهشه برای اینکه بگیم مستحب برای پدر که تأمین غذای او رو از طریق شیر مادر قرار بده. یک راهش هم این است که به همون دعایی که سابق دیگه روزها و جلسات زیادی دربارش بحث کردیم، آیه 233 بقره و آیه ششم سوره طلاق و اعتمر رو بینکم معروف، اون دوتا آیه رو ممکنه دلیل بگیریم برای اینکه عرض شود که برای این جهت که اگر در جایی عرض شود که محروم شدن فرزند از شیر مادر موجب یک زیانی و ضرری است، اون وقت به صورت خاص دلیل میاد میگه که لا تزار رو والدتون به ولده ولا مولودون له به ولده، آیه که دیروز خوندیم مسابقاً پارسال 7-8-10 جلسه راجع به صحبت کردیم، آیه 233 بقره. بنابراین اگر اون آیات رو بپذیریم طبعا ممکنه یک در موارد خاص وجوبی هم ثابت بشه، یعنی جایی ثابت بشه که این شیر محرومیت او از شیر مادر یک زیان عرفی و متعارف به او متوجه میکنه، اگه این ثابت بشه اون وقت این به طور خاص هم بر مادر میشه واجب هم بر پدر واجب میشه که این رو اجرتش رو بده و تأمین بکنه. اینم این رو اساس اون استثناء در یک شرایط ویژه و خاصه، نه اینکه به طور کلی این حکم رو بشود ملتزم شد دیگه. حالا ادله شو دیگه طبق همونیست که سابق گفتیم، آیه 233 بقره و 6 سوره طلاق که و اعتمر بینکم معروفه. این هم مطلب دوم. و عرض شود که بله این کل حالا اون بحثی است که با مباحث تربیت در اینجا ربط داره، این دو سه تا حکمی است که اینجا عرض کردیم، استحباب مؤکد شیر دادن بر مادر، این یک. دو، وجوب تغذیه فرزند حالا از طریق شیر یا چیز دیگری بر پدر، این واجبه بر او، جز وظایف اوست. و سومم این که عرض شود که بعید نیست که بگیم مستحب است برای پدر که اولویت را به مادر بده در شیر دادن و اینها. چهارم هم این که اگر در یک شرایطی ثابت شد که این شیر شیر آدمی و یا نه خصوص شیر مادر برای او ضرورت داره، در حدی که اگر نباشه یک زیان واضحی به او وارد متوجه میشه، اونم اینجا واجب میشه بر مادر که شیر بده و بر پدرم واجب میشه که او را اجرت به او بده برای اینکه شیر بده، چون در هر حال مادر، حالا اینا بعد میگیم، حق مطالبه اجر داره. از شود که این از این قصه هاست. اون وقت حالا همینجا با یک نگاه تربیتیش، خب اینا چون واضحه دیگه من عرض نکردم، میدونید در رضا تأکیدی که شده و چیزای علمی هم که اون را اثبات میکنه اینه که دو تا تأثیر داره رضا. یک تأثیر جسمی داره که شیر مادر برای رشد همین جسمی بچه مؤثر تره، و یک تأثیرات روانشناختی و روحی داره در رشد عاطفی و روحی درست بچه. هم به لحاظ اینکه شیر در اون جهت مؤثره، هم به لحاظ سوم که شیر دادن مادر موجب تماس و ارتباط بیشتر میشه که عواطف بچه رو بیشتر تأمین میکنه. توجه کردید؟ اینا هم یعنی در واقع سه جهت حداقل در شیر مادر طبق اون چیزهایی که گفته میشه وجود داره. هم اون مواد غذایی به لحاظ عرض شود که مادی و جسمی برای رشد او بهتره، هم به لحاظ اینکه اون شیر در اون سلامت جسمیش که مؤثره رو سلامت روحی و روانیش هم مؤثره، هم به لحاظ اینکه اون همراه با یک نوع ارتباط عاطفی مادر و فرزنده که اونم تأثیر میگذاره. علال قاعده این تأکیداتی که حالا برای مادر شده که مستحب مؤکده و الوالدات یرضین اولادهن حولین کاملین که گفتیم این استحبابه، و هم اون تأکیداتی که شده که پدر اولویت بده در مقام رضا به مادر، عرض شود که اینا همه برای اینه که احتمالاً هر سه جهت این فلسفه ها منظوره، ممکنه حالا فلسفه های دیگری هم داشته باشه، ولی حالا این فلسفه هاش دیگه روشن و قطعی و واضحه، ممکنه البته احکام تا فلسفه های دیگری هم داشته باشه که ما ندانیم. نه دیگه، یکی تأثیر بینید اون رشد عرض شود که سلامت جسمانی بلاز جسمی همان تأثیری میگذاره روی این که از نظر شخصیتی و روحی آدم سالمتر رشد بکنه، یعنی کمبودهای جسمی روی روح و روان هم اثر میگذاره دیگه، به واسطه کمال جسم و سلامت درست جسم اون سلامت روحی و عاطفی هم پیدا میکنه. این دو اینه. سوم اینه که نه، این تأثیر از باب جسمی نیست، از باب اون تماس عاطفی بیشتر مادر با فرزنده که موجب میشه که چه بشه اون رشد بهتر عاطفی و اخلاقی و روحی پیدا بکنه. اون از اون اولی و دومی نتایج مستقیم خود شیر مادره، ولی سومی نتیجه ملازمه اون شیره، یعنی شیر دادن اوست که موجب میشه که اگر همون مادرم رو شیرش رو بدوشه و بهش بده ولی با اون ارضاء مستقیم نباشه، اون اثر سوم مترتب نیست، ولی اون اثر اول و دوم مترتب ممکنه باشه. این فلسفهش اینه. البته این حال فلسفه حکمه، نه این که خود حکم باشه. این یک بحث که در مورد رضاه. ما در همین حد دیگه در باب رضا در بحث فقه و تربیه به همین اندازه اکتفا میکنیم بحث دیروز و امروز، و بیش از این دیگه حالا چی نیست. رضا البته احکام وضعی که بر رضا مترتبه داستان طولانی داره که در نکاح هست، و اون دیگه حالا با بواسطه ما خیلی ربط نداره.
اگر ما با تحقیقات علمی ثابت شده اون که با هم دستیاتی هست بکنیم اون اولی ها شاده به موارد علمی بگیریم؟
بله حالا اون بله اینا ارشاد به اون مسئله است. من یه بحث دیگری راجع به اونها بود، چون حالا دیگه نخواستم، چون نظیر اون را سابق خیلی مفصل بحث کردیم. حالا برای بعضی دوستانی که جدید آمدن یه پرانتزی باز میکنم، فقط اشاره به مسئله میکنم، بعدش دیگه حالا تفاصیل. و اون بحث اینه که این الان یه پرانتز باز شد، بحث دیگه پرونده بحث رضا را به عنوان اولین مبحث در تربیت جسمی در همین حد میبندیم، وارد بحث حضانت میشیم. تا قبل از اون برای اینکه تا حدی به این نکته شما پاسخی بدم، یه بحثی رو که مکرر و مفصل در چند جا بحث کردیم طرحش میکنم خیلی مختصر برای اینکه در ذهنتون حالا باشه. تا با اون بحثی که در اصول ما یک بار گفتیم دو سال قبل که اصول میگفتیم مدتی، و در فقه هم چند بار اشاره کردیم، بعضی دوستان براشون الان تکراره، ولی من اینجا عرض میکنم اینه که جایی که در روایات عرض شود که روایات ما نسبت به موضوعات این وقتی لحن تشریعی و امر و نهیی دارند، میگه این کار بکن این کار نکن، خب اینا حکم افاده میکنه، مگر این که حالا جایی ارشاد یه معنایی باشه که اونم جای خودش. ولی خیلی از روایات ما داریم که در همین اعمال و افعال ما امر و نهی متعلق به فعل نشده که این کار بکن این کار نکن، بلکه اومده آثار و خواص ذکر شده، میگه الحسد و یذیب الجسد، توجه کردید؟ یا مثلا همین شیر مادر مثلا اکثر و برکتن، همچنین در روایت داره که برکت بیشتری، اینجور چیزها داره که بیان خواص و آثار یک عمل و افعالی را بیان میکنه، نه اینکه امر و نهی متوجهش بکنه. این دو شکل ما در روایات داریم. البته که شکل اول شکل انشائی است، امر است و نهی. شکل دوم اخباریه، میاد میگه این اثر رو داره، اون کار اون اثر رو داره. این یک تقسیم. البته این جمله های اخباری، اخبار درباره واقعیات که جهنم اینطوره، بهش اینطوره، خدا اینطوره، اون رو نمیگیم. نه، اخبارهایی که در حوزه اعمال ماست. در حوزه اعمال و رفتارهای ما گاهی میاد امر و نهی میکنه، سل اقم الصلات، نمیدونم چی، لا تکذب. گاهی نه، میاد بیان خواص میکنه، الکاذب لا یفلح، لا یفلح، یا الحسود لا یسود، الحسد یذیب الجسد، یا شیر مادر مثلا این اثر رو داره که معناش اینه که یعنی شیر دادن این تأثیر رو داره، که میاد روی بیان ویژگی ها و آثار افعال ما میکنه. این در اصول البته به این شکل حالا مطرح نشده در اصول، ولی بحث اصولی است. ما فکر میکنم اصول که میگفتیم اینو بحث کردیم. سوال اینه که این بیان آثار و خواص ازش حکم میاد بیرون یا نه؟ ما چون گفتیم که بله، اصل اینه که شارع در مقام تشریعه، گفتیم اصل اینه که اینا هم ازش حکم بیاد بیرون. ما تا اینو تقسیم کردیم، گفتیم این بیان خواص و آثار بعد از این تقسیم اولیه، تو قسم دوم که بیان خواص و آثار نه در قالب امر و نهیه بلکه جمله های خبری است، گفتیم این بیان آثار و خواصی که به صورت جمله های خبری است، این دو قسمه. گاهی خواص و آثار اخروی را میگوید، گاهی خواص و آثار دنیایی را میگوید. یک تقسیم اول، اونجایی که خواص و آثار رو میگه، خواص و آثار اخروی رو میگه، گاهی خواص و آثار دنیوی رو میگه. در قسم اول خیلی واضحه که در قسم اول که آثار اخروی رو میگه، میگه که عرض شود که مثلا حسن بد اخلاقی موجب فشار قبره، نمیدونم اون مسئله موجب اینه که در قیامت اینجور باشه، اون موجب میشه که کسی به جهنم بره. اینو گفتیم که همشون حتما ملازمه با یه حکمه، ولی اونجا امر و نهی هم نداشته باشیم، حتما حکمه. اصلا احکام روحش اینه که آثار اخروی داره، به ثواب و عقاب منتهی میشه. خب وقتی که داره راجع به یه فعلی ثواب و عقابی ذکر میکنه ولو امر و نهی نکرده، از اون حکم استفاده میشه. این نسبت به اونجایی که آثار اخروی میشه. منتها البته چه حکم در حد الزامه یا ترجیحه، اینا مفصل صحبت کردیم. گفتیم که در اونجایی که به جهنم بکشه حتما عقابه و حرامه، وقتی بگه به جهنم میره. ولی اگر به سختی های قیامت یا برزخ و قبر و اینها بکشونه، اون میتونه حرام باشه، میتونه مستحب باشه، یعنی غیر الزامی باشه. ولذا از اون الزامن چی نمیاد، مگر اینکه حالا لحن آیه یا لحن اون روایت لحنی باشه که حرمت و الزام برسونه. ولی فی الجمله اینه که آثار اخروی افعال رو که بیان بکنه، این حکم شرعی ازش میاد بیرون، ولی اون که امر و نهی نداره. منتها درجه این حکم خودش یک فرمولی داره. اونی که مسلمه اگر جهنم و عقاب بگه، اون حتما حرامه. غیر از اونش نمیشه بگیم کلیتا حرمت یا وجوب ازش استفاده میشه، ولی گاهی ممکنه باز با یه قرینه یه حکم الزامی ازش استفاده بشه. این عرض شود که قسم احکام اخروی، آثار اخروی. یه قسمم آثار دنیوی است. آثار که میگیم یعنی آثار در این دنیاست. این هم خودش دو قسمه. این حاصل بحث‌های چند روزه اصولمونه که داریم حالا فشرده‌شو داریم عرض می‌کنیم. آثار دنیوی هم که ذکر می‌کنه، آثار در دنیا را که ذکر می‌کنه، دو قسمه. گاهی آثار روحی در دنیاست، میگه این اثر روحی را می‌گذاره. مثلا عرض شود که مثلا قساوت قلب میاره، نمیدونم چی میاره. این آثار روحی رو اگر داره ذکر میکنه، باز این به نظر میاد که مفید حکمه، با اینکه جمله خبریه داره اثر عمل رو میگه، ولی اثر عملی که مثلا قساوت قلبه چیه چیه، این چیزای اینجوریست، معنویه در دنیاست، کار به اثر آخرت رو مستقیم نگفته، اثر روحی در این دنیا گفته. اینا چون اینا کاملا سریع منتقل به آخرت میشه، یعنی به واسطه در واقع اینا داره آثار اخرویشو میگه، چون قساوت قلب که میگه یعنی قطعا این در آخرت متجلی به منعکس میشه، اینا ازش حکم استفاده میشه. منتها این که حکم حالا الزامیه یا غیر الزامیه باید قرینه میخواد دیگه، نمیشه حکم واحدی اینجا. اینم یک قسم هم آثار دنیوی مادی، در واقع آثار دنیایی میگه که مادیه، عرض شود که بله مثلا مثلا الحسد و یذیب الجسد، مثلا داره میگه که آدمی که چه میکنه غم و غصه میخوره اصلا جسمش هم همیشه چی هست، که کار به اون آثار روحی معنوی اونجوری نداره، همین آثار جسمی و چیزهای نزدیک به آثار جسمی رو بیان میکنه. یا نظیر اون روایاتی که در پزشکی داریم که میگه که گردو مثلا با پنیر با گردو اینجوری میشه یا اونجوری میشه که میشه. این قسم سوم یه مقدار محل بحثه که در اینجا اینجا هم اون وقت، حالا اینا رو گفتیم، این بحث شیر دادن هم اون 4-5 روایتی که در باب شیره اینجوریه، میگه شیر مادر اعظم و برکتنه، یا در رشد بچه مثلا تأثیر داره اینجوری، یعنی آثار مادی یک عمل یا یک شیء را داره بیان میکنه. عرض شود که در این قسم سوم اون وضوح را نداره که ما اینا را حمله بر یعنی بگیم حکم را داره افاده میکنه. در این حال البته ما گفتیم که در اونجا گفتیم که اینجا دو قوله در این قسم سوم، یک قولی که شاد از هر و اقوا باشه اینه که چون شارع در مقام تشریع و اصل اینه که شارع در بیاناتش مولوی داره سخن میگه و از موضع شرعی و مولوی سخن میگه، علل قاعده اینا ملازمه با یه حکم داره و میشه ازش حکم استفاده کرد. البته غالبا اینا وقتی خواص میگه حکم غالبا غیر الزامیه، گاهی ممکنه حالا حکم الزامی بشه با یه قرینه خاصی ازش استفاده کرد، ولی به هر حال به وضوح اون دو قسم نیست. این بحثیه که ما در اصول عرض کردیم که ورود شارع به حوزه اعمال و افعال ما گاهی با بیانات امر و نهی است، گاهی با بیانات بیان آثار و اوصاف و خواصه. این قسم سوم گفتیم سه نوعه، این دومی گفتیم سه نوعه، بیان خواص و آثار در آخرت که حتما ملازم با حکمه، منتها درجات حکمش خودش قاعده‌ای داره که یکیش اینجا اشاره کرد. دو، بیان آثار روحی و معنوی ولی در دنیا، اینم گفتیم خیلی به ذهن میاد که حکمه اینجا، خیلی یعنی مستلزم حکمه، یعنی لازم نیست امر و نهی کرده باشه، از خود این امر و نهی میاد بیرون. سوم اینه که بیان آثار مادی میکنه، بیان آثار مادی در دنیا میکنه، مثل همین چیزایی که حالا در همین جا مثال داشتیم یا در پزشکی و امثال اینها وجود داره. این قسم اول و دوم حتما ملازمه با حکم، قسم سوم با اون اصالت مولوی و این که اصل اینه که در مقام تشریع داره سخن میگه با اون میشه درست کرد، ولی البته با یک استظهار، نه به صورت روشن و خیلی قطعی. بله بله، یعنی قسم اول یا دوم؟ اول دیگه. بله بله، اون که بله گفتم اونجایی که جهنم رو میگه، اینم مفصل. آها، وجوب آره، این اون وقت تو اصولم گفتم اگر میگه این عمل موجب جهنم است یعنی حرامه، ولی اگه میگه عمل موجب بهشت رفتنه این وجوب ازش استفاده نمیشه. توجه کردید؟ همون با مستحبات یا موجب بهشت رفتنه، اون یه قرائن خاصه میخواد. در وقتی که میگه فلان عمل موجب جهنم رفتنه، اون ملازمه با حرمته، ولی بهش رفتنه ملازم وجوب نداره، ولی اون قرائن خاصه میخواد، قرائن عامه ما اونجا نداریم در طرف وجوب و بیشتر استحبابه. همینطوره اونجا هم گفتیم تو اصول صافه. البته حالا اینا این سنایی که گفتیم اینجوری نیست که حالا خیلی دامنش در فقه وسیع باشه، چون معمولا اون جایی که خواص میگه یه امری نهی چیزی هم داره، معمولا اینطوره، ولی البته یه جایی هم هست که امر و نهی نداره. فقط میخوایم از این جمله خبریه، ما عرض شود که جمله خبریه‌ای که بیان وصف عمل میکنه دا میخوایم حکم در بیاریم. این غیر از اون جمله خبریه است که به جایی که به یکی اغسل میگه یغسل، اون خبریه خود فعله، اون نه. این خبریه هایی که یک آثاری را برای فعل ذکر میکنه، مقصد ما این بود. این یک بحثه که خلا مصداقش هم این بحثایی که چهار پنج روایتی که در باب رواع داریم، عرض شود که بنابر اون احتمالی که ما گفتیم میشه از اینا استفاده کرد اگر سندش معتبر باشه، یا حالا بگیم تعدد داره دیگه، خیلی سند نباید چه بکنیم، بنابر این قاعده که قبلا گفتیم، اون وقت ازش استفاده میشه استحباب رواع. البته آیه هم دلالت بر این میکرد، ولی این روایت هم میتونه اون وقت دلیل بشه. این هم حالا چیزیست که چون قبلها گفته بودیم نمیخواستیم خیلی بگیم، ولی دیگه حالا عملا طرح بحث شد و بعد هم نشد دیگه. برحال ما برای استحباب رضا میتوانیم به آیه تمسک بکنیم، میتوانیم هم به همین استدلالی که الان عرض کردیم، چون خواص شیر را ذکر میکنه، این پس میشه مستحب. این عرض شود که بنابر اون احتمالی که در قسم سوم گفتیم. یک بحث دیگری هم که وجود داره که اینم رو حالا من اشاره بکنم، و اون جاییست که حالا جمله خبریه نیست، امر کرده، توجه کردید، و منتها مثلا میگه احتمال میدیم امر کرده، ولی احتمال میدیم که امر ارشاد به یک خاصیت دنیایی باشه، میگه این کار رو بکن، پنیر رو با گردو بخور، احتمال میدیم که ارشاد به همین یک خاصیت امر دنیایی باشه که شارع اینجا اعمال مولویتی نداره. اونم در اونجا گفتیم که اصل در اوامر ارشادیت نیست، مولویته، مگر اینکه دیگه مطمئن بشیم که این ارشادیه، برای زنی اوامر را همه باید حمله بر مولویت کرد و حکم ازش استفاده میشه. یک بحث مهم دیگری هم داشتیم که اونم حالا یه وقتی باز جور بشه عرض میکنم، بحث همین ارشادیته و معانی ارشادیته، که خیلی اینجا بحث‌های مهم و دقیقی است و خیلی هم خلط میشه، که ارشادیت ما سه چهار معنا براش ذکر کردیم که اونم در جای خودش دیگه، گرچه حالا الان هم اگه بگیم شاید اون سه چهار معنا رو کنار هم شاید دوستانم الان به ذهنشون فوری نباشه، ولی خب بحث اونم مهمه دیگه، ولی اون که یکی دوبارم گفتیم درسته؟ بله، یعنی که گفتیم درسته، یعنی که یادتون نیست، هر دوش. ارشادیت چند تا معنا داره؟ متاسفانه تو اصول اینا خوب بحث نشده، بحث‌های اصولی است که اصول ما ازش حذف شده این بحث‌ها، و خیلی هم بحث‌های مهمیه. عرض شد که این هم بحثه. بنابراین در باب رضا حالا ما اون حدی که در یک بحث فقه و تربیه می‌خوایم بگیم، استحباب مؤکد برای مادر، وجوب تأمین غذایی فرزند بر پدر در حد همین عنوان وجوب نفقه، نه عنوان اینکه شیر رو برای او تأمین بکنه، غذاش رو با تأمین بکنه، اینجا دیگه در طرف پدر این عنوان ها نیست که الزامی باشه. بله، بعید نیست که از اون مناسبات حکم موضوعی که بود، استحباب اینکه اولویت بده به شیر مادر و اینکه اجرت بده به او که شیر بده به ثابت بشه. اونم که از فقهی هم میدونید که مادر که شیر میده میتونه حق مطالبه اجر بکنه، در خود قرآن اومده، در روایت هم اومده، که اونم حالا دیگه در کتاب نکاح از شما که ذکر شده. این بحث رضا شد که میبینیم در اینجا اسلام روی شیر دادن به فرزند در حد یک مستحب مؤکد، یک وظیفه استحبابی مؤکد در تربیت جسمی او توجه کرده، که هم یک بعد اولا و به ذات تربیت جسمی داره، و ثانیاً تربیت روحی و عاطفی داره، هر دو جهت هم در این ملحوظه. در واقع همونطور که سابق میگفتیم، رضا و شیر دادن یک عنوان عامل تربیت جسمی است و ممهد یک تربیت روحی، یکی از تمهیدات تربیتی است، نه اقدام تربیتی، تمهید تربیتی است، یعنی زمینه درست میکنه که این از نظر اخلاقی روحی خوب رشد بکنه، با اون بحث های مفصلی که راجع به تمهیدات تربیتی گفتیم. این هم در مورد این. و اما بحث بعدی هزانت هست که در همون کتابی که آدرس دادیم صفحه 307 و در کتب فقهی هم در کتب در کتاب نکاح کتاب الهزانه بحث هزانت بحث یک باب و عنوان خاصی داره که میتونید در جواهر و کتاب‌های فقهی مراجعه بکنید که طرح این بحث هم بکنیم، حالا تفاصیل و جزئیاتش دیگه بیشتر برای بعد. هزانت هم یک عرض شود که امری است که با همون تربیت جسمی و یه مقدار هم حالا ببینید رضا تربیت جسمی بود ولی یک از امتداد تربیت روحی و عاطفی هم داشت، اون تمهید بود برای اون. هزانت هم حالا پایه اولیش همون مسائل جسمی و تأمین نیازهای مادی است، ولی حالا این ممکنه یه امتدادی در بالاتر از اون هم داشته باشه که اون در آخر عرض میکنیم. اصل هزانت این که هزانت یعنی نگهداری، نگهبانی، او را در حزن خودش بگیره، در کنف حمایت خودش قرار بده، معنی لغویش اینه و از نظر فقهی هم اصطلاح خاصی نداره. هزانت که میگیم یعنی هزانت الوالد و الوالده، پدر و مادر نسبت به فرزند، نگهداری از اونها و صیانت اونها از آسیب ها و اینها. در هزانت در حقیقت هم دو بُعد در هزانت به معنای لغوی و فقهی هم وجود داره. یکی هزانت که میگیم جامعه، یعنی یک عملیاتی هم برای تأمین نیازهای او و رسیدگی به او و هم برای اینکه دور داشتن او از آسیب‌ها و خطراتی که متوجه شه. این هم یک وظیفه ایست که بر دوش پدر و مادر قرار داره و در طبعا یک حق فرزنده بر پدر و مادر که در کلمات فقها آمده. هزانت بر خلاف رضا واجبه. حالا که هزانت بر خلاف رضا واجبه، رضا بر مادر واجب نبود، مستحب مؤکد بود. بر پدرم رضا به عنوان رضا و شیر ما شیر واجب نبود. اونی که واجب بود نفقه بود، حالا از طریق شیر مادر یا شیر دیگری یا شیر خوش. فوقش حالا یه استحبابی برای اون بود که اون شیر مادر اونها رو چی بکنه. پس اونجا رضا به عنوان رضا نه بر پدر مادر واجبه نه بر پدر، چون بر پدر فقط نفقه واجبه، حالا شکلش متفاوت. اما به هزانت که برسیم که رسیدگی به فرزنده و تأمین مواظبت از اوست، عرض شود که اینجا دیگه اتفاق کلمات فقها بر اینه که واجبه. تو دلیلهاش خیلی همیشه قرص و قاطع نمیشه راحت شکرد، ولی تو فتواها همه اتفاق دارن، هم عامه هم خاصه، بر این که وجوب داره هزانت. حالا ادلهی که براش ذکر شده اینا را به ترتیب ادله وجوب هزانت را به عنوان یک عملی که در مقام تربیت فرزند هست عرض بکنیم. شکل بحث ما اول ادله رو ذکر میکنیم، بعد از ادله هم 5-6 جهت بحث ذیل این ادله داریم که باید اونا رو روشن بکنیم. به این شکل میریم جلو. اینا رو وقت جزئیاتشه که بعد بحث میکنیم، بر هر دو حدودش، حدود سنی 7-8 تا بحث ذیلش داره که آخر بحث میکنیم. حالا فعلا اصلش رو ببینیم که ادلهشو میاریم. پس در دو مقام داریم بحث ما. مقام اول ادله بر خود این وجوب و حکم هزانته و این تکلیفه، و مقام دوم میایم 7-8 بحث فرعی داریم در دامنه و حدود و شرایط اون، در دو مقام بحث میکنیم. اما مقام اول ادله ای که ذکر شده، یک دلیل اول آیه، همون آیه مشهوری است که بارها راجبش بحث کردیم، آیه 233 سوره بقره. نه اجماع خیلی چی نیست، مگر اینکه هیچ مدرکی پیدا نشه اون وقت ممکنه بگیم چی هست، ولی اگر مدرک باشه اجماع هیچ ارزشی نداره. نه اجماع بر این دارن، منتها چون اجماع احتمال مدرکیت داره ما جدا خیلی بهش چی نمیکنیم. یعنی به این شکله که ما مدارک رو میبینیم آخر اجماع رو به عنوان دلیل مطرح میکنیم، ببینیم حالا این دلیلیتی داره یا نداره. اون حالا طرح بحث این بود که اتفاق بر وجوب حضانته. حالا ادله ابتدا از ادله قرآنی است. اولین دلیل آیه شریفه 233 سوره بقره است که همونطور که دیروزم عرض کردیم و یادتون هست، سال قبل ما شاید مثلا در 15-17 جلسه راجع به این آیه بحث کردیم و 20 نکته زیل آیه بحث کردیم. آیه اینه: لا تزار رو والدتون به ولده ها ولا مولودون له به ولدهی. این آیه شریفه مفهومش اینه، بنابر یک احتمال گفتیم، این دو احتمال، یکی اینکه والدتون از شود که نائب فاعل باشه یا اینکه فاعل باشه. این بنابر احتمال اینه که فاعل باشه. لا تزار رو والدتون به ولده ها ولا مولودون له به ولدهی. بله، لا تزاره، لا تزاره، بله، فاعل باشه یا نائب فاعل. این الان رو احتمال فاعل بودنشه. لا تزار والدتون به ولده ها ولا مولودون لهو به ولدهی. زیان نرساند، نباید زیان برساند مادری به فرزندش و پدری به فرزندش. مولودون له یعنی همون پدر. عرض شود که بنابر همون که حالا دیروز دیگه توضیح دادیم، حالا فعلا رو این احتمال داریم صحبت میکنیم، این داره میگه حرامه این که به فرزندش ضرری برسانه، کاری بکنه که ضرری متوجه به فرزندش بشه. خب اون وقت گفته شده که عرض شود که ترک حضانت موجب ضرره. یعنی اگر کسی رسیدگی به امور بچه نکنه، به این نوزاد نکنه و مواظبت از اون نداشته باشه، یعنی ضرر داره متوجه اون میشه. عرض شود که و از این جهت این آیه دلالت میکنه بر وجوب حضانت، یعنی حرمت ترک حضانته. هر عملی یا ترکی که موجب ضرر به بچه بشه، عرض شود که این مورد نهی قرار گرفته و یکی از مصادیقش هم ترک حضانته. یعنی اگه پدر و مادر احساس مسئولیت نکنن نسبت به پوششش، غذاش، عرض شود که سرما، گرما، این چیزهای اینجوری که وجود داره، اگر این رو رها بکنن ضرری به او میرسد، نباید به او ضرر برسانن. این یک دلیلیه که حالا جزئیاتش دیگه انشالله سه‌شنبه. Thank you.